ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. حسن روحانی گفت به عهدی که با مردم بسته وفادار میماند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا حمله موشکی به اردوگاه آزادی را محکوم کرد. و نتایج انتخابات شوراها در تهران احتمالاً تا پایان روز یک شنبه اعلام خواهد شد. حسن روحانی در اولین پیامش پس از پیروزی خطاب به مردم در تلویزیون ایران گفت که به عهدی که با آنها بسته وفادار میماند. او نتیجه انتخابات را پیروزی عقلانیت و اعتدال و تنین انداختن ندای وحدت و انسجام ملی خواند و گفت مردم نشان دادند که خداوند تغییر و تحول در هیچ ملتی را جز با خواست خدا آنان محقق نمی کند. آقای روحانی با توصیف اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی به عنوان چهره‌های درخشان نظام از نقش آنها در پیروزیش قدردانی کرد. حسن روحانی همچنین گفت پیروزی او فرصت تازه‌ای است که در صحنه بین المللی آنهایی که به دنبال تعامل هستند با احترام و انصاف و پذیرش حقوق جمهوری اسلامی ایران با ایران سخن بگویند تا پاسخ مناسب بشنوند. خبرها رو ادامه میدیم و در ادامه هم نگاهی خواهیم داشت به واکنش‌های بین المللی به پیروزی حسن روحانی، اما خبرها رو با اخباری از انتخابات شوراها ادامه میدیم. رئیس ستاد انتخابات شهرستان تهران با تکذیب برخی اسامی منتشر شده در وبسایت‌های گوناگون گفته است نتایج نهایی انتخابات شورای شهر تهران تنها از فرمانداری تهران اعلام خواهد شد. سعید احمدی شهرکی ابراز امیدواری کرده است که نتایج انتخابات تهران، ری و شمیرانات تا پایان وقت روز یکشنبه منتشر شود. پیشتر برخی از وبسایت‌ها گزارش داده بودند که تعدادی از نامزدهای لیست اصلاح طلبان به شورای شهر تهران راه یافتند. چند بمب‌گذاری در نقاط مرکزی و جنوبی عراق دست کم 20 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشته است. بنابر گزارش‌ها این انفجارها بیشتر در مناطق شیعه نشین و در شهرهای عزیزیه، محمودیه، نصیریه، بصره و چند شهر دیگر رخ داده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این بمب‌گذاری را بر عهده نگرفته است. از آغاز سال جاری میلادی حدود 6 ماه پیش بر شدت حملات شیعیان و سنی‌ها علیه یکدیگر افزوده شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا حمله موشکی به محل استقرار اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در اردوگاه آزادی در نزدیکی بغداد را به شدت محکوم کرد. وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که روز شنبه انتشار یافت این اقدام را حمله کور تروریستی خواند که به گفته او وحشیانه، بی‌معنی و غیر قابل قبول بوده است. او افزود ایالات متحده آمریکا از دولت عراق می‌خواهد که کمک‌های درمانی برای آسیب دیدگان ارسال کند و تروریست‌هایی را که مرتکب این عمل شده‌اند به میز محاکمه بکشاند. آقای کری در پایان به عنوان راه حلی پایدار خواستار همکاری با دولت عراق برای انتقال این افراد به خارج از این کشور شد، به گونه ای که سلامت آنان تضمین شود. روز شنبه اصابت موشکی به اردوگاه آزادی محل استقرار اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران دست کم 2 کشته بر جای گذاشت. اما همونطوری که وعده دادم در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده واکنش های بین المللی باشید که به انتخاب حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران صورت گرفته. با هم بشنویم از الهه روانشاد.
در یکی از نخستین واکنشا به احراز پست ریاست جمهوری آینده ایران به وسیله حسن روحانی، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای از او خواست که به عهد خود مبنی بر گسترش آزادی مردم ایران پایبند بماند. وزیر امور خارجه آمریکا شجاعت ایرانیان را نیز ستود و گفت که با وجود فضای به شدت کنترل شده پای صندوق‌ها رفتند و در نهایت به مسئله هسته‌ای و امید به پایبندی ایران به تعهدات بین‌المللی‌اش برای دستیابی به راه حل دیپلماتیک گفت. افزود که آمریکا و همپیمانانش همچنان آماده و خواهان برقراری یک ارتباط مستقیم با دولت ایران هستند. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید هم در بیانیه اعلام کرد که آمریکا رأی مردم ایران را برای انتخاب هفتمین رئیس جمهوری کشور محترم می‌شمارد و به آنها به خاطر شجاعتشان در رساندن و فراگیر کردن صدایشان تبریک می‌گوید. رویترز می نویسد که مقامات اسرائیلی اما نگاهی خونسردانه تر به این مسئله داشتند. رویترز از قول گیلاد اردان وزیر دفاع غیر نظامی اسرائیل نقل می کند که گفته است به محض اینکه یک نامزد جدید دارید که تحول طلب به نظر می رسد، آن وقت برای کشورها آسان تر است که دوباره وسوسه شوند که بگویند بیایید یک فرصت دیگر، یک شانس دیگر به ایران بدهیم، جدول زمان بندی را عوض کنیم، یک دور مذاکرات دیگر و باز هم یکی دیگر. و در این فاصله سانتریفیوژها هم همچنان در حال کار هستند. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه هم گفته است که جامعه بین الملل انتظارات بالایی از ایران دارد، به ویژه در مورد برنامه هسته‌ای‌اش و حضورش در سوریه. لوران فابیوس گفته است ما آماده تعامل در این موارد با رئیس جمهوری جدید ایران هستیم. بریتانیا نیز از حسن روحانی خواست تا مسیر و راه جدیدی را برای آینده ایران در نظر گیرد. بریتانیا خواستار آن شده که ایران روابط سازنده‌ای را با جامعه جهانی در پیش گیرد و شرایط سیاسی و حقوق بشری را برای مردم ایران بهبود بخشد. گیدو وسترولِه وزیر امور خارجه آلمان هم از پیروزی حسن روحانی در انتخابات استقبال کرد و آن را رأی مردم ایران به اصلاحات و سیاست خارجی سازنده خواند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در پیامی انتخاب روحانی را موجب قوی تر شدن روابط ایران و روسیه دانسته است. بان گیمون دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی انتخاب حسن روحانی را تبریک گفته و بر لزوم تعامل با جمهوری اسلامی برای رسیدگی به مسائل مهم برای جامعه جهانی و همچنین توجه به رفاه مردم ایران تاکید کرده است. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که هدایت گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی را بر عهده دارد نیز به این نکته اشاره کرد که رای دهندگان به روحانی یک برتری مطلق به او دادند. کاترین اشتون افزود که به همکاری با رئیس دولت جدید ایران متعهد است تا برای مسئله هسته‌ای ایران راه حلی بیابند. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان از سوی خود و مردمش انتخاب حسن روحانی را به رهبر، دولت و مردم ایران تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد تا حسن روابط میان دو کشور گسترش یابد. خبرگزاری رویترز می نویسد در مصر بزرگترین کشور عربی گروه اخوان المسلمین امیدوار است که تغییری در رفتار تهران ایجاد شود. رویترز می نویسد در سوریه فعالان مخالف دولت بشار اسد امید چندانی به تغییر رئیس جمهوری در ایران ندارند. عمر الحریری از شهر درعا در سوریه به این خبرگزاری گفته است که این انتخابات در حکم یک نماکاری و جراحی پلاستیک است.
شنونده یه گزارش بود از زلاهی روانشاد. اما در این لحظه مرتضی کاظمیان فعال سیاسی روی خط ماست تا گفتگوی داشته باشیم پیرامون یکی از موضوعات مرتبط با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور منتخب ایران. آقای کاظمیان سلام بهتون میکنم و در ابتدا سوال اساسی من در مورد رفتار رسانه‌ای، همونطوری که شاهد بودیم پس از پیروزی حسن روحانی روزنامه کیهان واکنش نشان داد و به نوعی تلاش کرد روزنامه کیهان که این گونه بنویسه که آقای روحانی در اصل کاندیدای اصلاح طلبان نیست، و از طرفی آقای عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران واکنش نشون دادن به این پیروزی، و آقای روحانی هم قراره که فردا با حضور رسانه‌های بین المللی و رسانه‌های داخلی کنفرانسی داشته باشن. رفتار رسانه‌ای رو در ارتباط با پیروزی حسن روحانی چجوری به ارزیابی میکنید؟
سلام به شما و شنوندگان برنامه. من اگر پرسش شما رو دقیق دریافته باشم بیشتر ناظر هست به رفتار رسانه‌ای برای رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی یا رسانه‌های همسو با حکومت. خب به یک اتفاق خیلی مهمی رخ داده در روز جمعه، یعنی این اتفاق مهم دو سمت داره. یه سمتش بروز ظهور معنیدار به حال مشارکت انتخاباتی چند ده میلیون نفر از شهروندان ایران هست، و طرف دیگرش برمیگرده به برگزاری سالم این انتخابات به نحوی که نامزدی متمایز با دیگر نامزدها به عنوان فرد پیروز اعلام شده، و این در یک شرایطی که ما انتخابات سال 88 رو پشت سر داریم و دو نامزد معترض اون انتخابات، آقای موسوی و کروبی، همچنان در زندان خانگی هستند، خب خیلی معنیدار و مهم هستش. در یک چنین بستری طبیعی هستش که این اتفاق مهم برخواسته از یک عزم و یک تصمیم خیلی مهم هستش در هسته مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی، و طبیعتاً این تصمیم خیلی مهم خودش رو در عرصه‌های برحال گوناگون متولور میکنه، از جمله در خروجی صدا و سیما به عنوان رسانه رسمی جمهوری اسلامی، و همینطور در خروجی سایت‌ها یا برحال رسانه‌ها و نشریات نزدیک به حکومت، از جمله روزنامه کیهان یا خبرگزاری فارس. برخورد صدا و سیما با پیروزی آقای روحانی نشأت گرفته از همین اعلام اسم ایشون به عنوان فرد پیروز هست، و کاملا مشخصه که به هر حال رسانه‌های نزدیک به هسته مرکزی قدرت و رسانه‌های حکومتی دریافتن یا به تعبیری به اونها اعلام شده که باید چه راهبردی رو در قبال وضع موجود اتخاذ کنن. در مورد روزنامه کیهان یا خبرگزاری فارس، به عنوان اینکه دو تا از نمادهای برجسته برحال رسانه‌ای،
آقای کاظمیان اگر اجازه دید باز در ساعت آینده برمیگردیم به شما، چون وقت ما بسیار اندکه و ادامه میدیم با برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
دو ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شده بود، اما در دادگاه به شرکت در نارامی‌های پس از آن انتخابات محکوم شد و با بازداشت شدگان آن نارامی‌ها و اعتراض‌ها به دادگاه برده شد. آنقدر به اعدام نزدیک بود که به قول معروف از پای چوبه دار بازگشت، چوبه داری که پسردائیش آرش رحمانی به آن آویخته شد. امیر رضا یا پیمان عارفی در فروردین ماه سال 88 همراه با همسر و پسردائیش آرش رحمانی در منزلش بازداشت شد. هر سه نفر پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین منتقل شدند. به گزارش وبسایت‌های خبری، آنها تحت فشار بودند تا به عضویت در انجمن پادشاهی ایران و انجام مأموریت‌های بمب‌گذاری در اماکن عمومی اعتراف کنند. پس از سه ماه همسر پیمان عارفی آزاد شد، اما بازداشت او و آرش رحمانی ادامه یافت. هر دو متهم به عضویت در انجمن پادشاهی ایران در دادگاه‌های دست جمعی بازداشت شدگان پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری حاضر شدند. در نهایت پیمان عارفی همچون پسردائیش آرش رحمانی در دادگاهی که ریاست آن بر عهده قاضی ابوالقاسم صلواتی بود به محاربه متهم شد و حکم اعدام گرفت. آرش رحمانی در بهمن ماه سال 88 اعدام شد، اما حکم اعدام امیررضا عارفی در دادگاه تجدید نظر شکست و به 15 سال حبس در تبعید تغییر یافت. در حکم این زندانی سیاسی عقیدتی تصریح شده بود که او در زندان حق ندارد با کسی مراوده داشته باشد. پس از آن بود که آقای عارفی به زندانی در مسجد سلیمان تبعید شد تا 15 سال حبس خود را در زندانی دورتر از محل زندگی خود و خانواده‌اش تحمل کند. پیش از این اشرف رحمانی، مادر امیررضا عارفی، در گفتگو با سایت جرس از دشواری‌های سفر به مسجد سلیمان برای ملاقات با پسرش سخن گفته بود. به گفته ای مادر این زندانی سیاسی و عقیدتی، او و عروسش هر دو سه ماه یک بار باید 20 ساعت در سفر باشند تا بتوانند چند دقیقه امیررضا عارفی را ملاقات کنند که به گفته ای مادرش سرپرست او نیز بوده است. در آبان ماه سال 91 سایت خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از بیماری امیررضا عارفی خبر داد که بر اساس آن گفته شده است به احتمال زیاد سه قده در ناحیه سر این زندانی سیاسی عقیدتی وجود دارد که باید هرچه زودتر به یک مرکز تخصصی درمانی منتقل شده و درمان او آغاز شود. بر اساس این گزارش، مسئولان زندان مسجد سلیمان با اعطای مرخصی به این زندانی سیاسی و عقیدتی مخالفت کردند و با امکانات ابتدایی بهداری زندان مسجد سلیمان امکان تشخیص ماهیت این غدد وجود ندارد. آنطور که مادر این زندانی سیاسی عقیدتی گفته، بارها او و همسر امیررضا عارفی خواستار انتقال این زندانی از مسجد سلیمان به زندانی در استان تهران شدند که مسئولان قضایی و امنیتی پاسخی به این درخواست‌ها ندادند.